أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا بمثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بعد از بیان توحید و بخش از مسائل وحی نبوت فرمود معیار شرک و توحید این است که وقتی نام خدا وحده که هم اول است و هم آخر بوده می شود اینا مشمعز است. اشمعزاز اینها در حقیقت از هوال اول بودن خدا نیست، چون خدا را به عنوان هوال اول میپذیرند و به عنوان خالق میپذیرند، به عنوان مدیر کل میپذیرند، به عنوان رب العالمین میپذیرند. سلطان خلق السماوات والارض لیقوم الله و بت‌های خود را هم میپرستند برای اینکه اینها را به الله نزدیک بکنند و برای اینکه شفیع اینها بشوند عند الله. مشکل اساسی اینها در هوال آخر است، در باره معاد است. وقتی انبیا خدا را مطرح میکنند به عنوان هوال اول و آخر مطرح میکنند، هر وقت سخن از معاد میآید اینا غمگین میشوند، اینها مشمئز میشوند، زیرا اینا کسانی هستند که یریدون یفجر امامه. مشکل اساسی مشرکان و بسیار از تبهکاران جریان معاد است. وگرنه خدا به عنوان هو المبدأ بسیار از مشرکان یا همه مشرکان قبول داشتند خدا را، و قبول خدا هم به عنوان هو المبدأ مسئولیتی رو به همراه نداره، یه اثر علمی داره. اگر خدای سبحان به عنوان هو الخالق قبول بشه و کاری به انسان نداشته باشه، معادی نباشد، حساب کتابی نباشد، چرا از یاد او و نام او مشمئز بشود؟ تنها چیزی که باعث محزون شدن، غمگین شدن و اشمئزاز اوناست مسئله بررسی است. لذا در این بخش پایانی آیه بانوان تعلیق حکم رسم و شعب علیت است. اون به اعزاز و کرالله و وحده هاش منزد قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، نه لا یؤمنون بالمبدأ. اینا مبدأ را قبول دارن، خدایی که کاری با آدم نداشته باشد و انسان رها باشد در هر کاری، او رو مشرک هم میپذیرن دیگر. اصلا مشرکین همین خدا را قبول داشتن. تو سوره مبارک ساد فرمود به اینکه تمام مشکل از اینجا ناشی میشد که به ما نسو یوم الحساب، اینا قیامت فراموش کردن. اگر حساب و کتابی نباشد و انسان خود را مسئول نداند، یرید الانسان لیفجر امامه، یعنی جلوش باز باشه، لیفجر امامه، این هر فجوری که میخواد بکنه جلوش باز باشه، نه امر معروفی، نه نهی از منکری، نه بهشتی، نه جهنمی، هیچی نباشه. بل یرید الانسان لیفجر امامه، اگر کسی جلوش ببنده او مشمئز میشه دیگه. اساس کار در مشرکین همین انکار معاد بود و اصرار قرآن کریم بر طرح مسئله معاد در غالب آیات برای همین است. وگر اون اثر علمی داره، بله خدایی هست، خب خدایی هست، وقتی ما رو رها بکند ما در برابر او مسئول نباشیم، کاری هم با ما نداشته باشد، این خدا رو همه مشرکین قبول داشتند. و همین خدا را اونقدر دوست دارن که زرکه و فلفلکه دعوال لها مخلصین لها الدین. اینا پس با توحید مشکل ندارن. اینا هر وقت مشکل پیدا کردن میگن یا الله، پس با الله مشکل ندارن. این تمثیل از نه تعیین، یعنی اینا در خطر میگن یا الله. این چی نیست که حالا تو سفر دریایی این چی بود؟ اون روز هواپیما نبود، حالا اگر هواپیما بود تو فضا نمیگفتن یا الله؟ نه اینطور نیست، تو فضا هم میگفتن یا الله. اذا رکب و فلفرک دعو الله، اذا رکب و این هواپیما دعو الله، اذا رکب و سیاره و تیاره رج دعو الله. هر وقت احساس خطر میکردن میگن یا الله. این خدایی که آدم هر وقت احساس خطر بکنه با او کار داره، این رو همه مشرکین قبول داشتن. اشمئزاز اینها از اون محکمه است، از اون سؤال و جواب الهی است. و سوره مبارکه ساد هم به سراها بیان کرد که تمام مشکلات به ما نسو یوم الحساب است. مشکل ما هم همینه دیگه، وگرنه خدایی هست و عالم و آفرید و ما را هم آفرید و کل جهان را داره تدبیر میکنه. این خدایی که از ما مسئولیت نخواهد همه مشرکی را قبول داشته. و اعزاز کر الله وحده و عزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، نه لا یؤمنون بالمبدا. تمام مشکل اینجاست. و اما به اعزاز کر الذین من دونی اعزاز هم یستبشرون. غیر خدا خب منکر معاد است دیگه، منکر قیامت است دیگه، انسان رو رها میکند، انسان رو آزاد میکند. این قبلا ملاحظه فرمودید این ولنگار، ولنگار این کلمه بسیط که نیست، این مرکب از دل و انگار است. یعنی اینا خیال بکنند انگاره اونها ول بودنه، انگیزه اونها ول بودنه، خیال بکنند ول است. اما وقتی این معنا مطرح باشه اذا هم یستبشرون، خیلی خوشحالن. خب اگر معیار شرک و توحید همین است که اذا ذکر الله وحدهش معزت غروب الذین لا یؤمنون بالآخره و اذا ذکر الذین من دونی اذا هم یستبشرون، موحدان مسلمین بالاخص اهل بیتی ها، اینا کسانی هستند که اذا ذکر الله وحده اذا هم یستبشرون و اذا ذکر الذین من دونه اشمعزت قلوبهم. خب اینا میشن موحد دیگه، به روی اینا شمشیر کشیدن داعشی معنا ندارد که، چون قرآن معیار رو مشخص کرد دیگه. خب فمود به اذا ذکر الله وحده اشمعزت، وجود مبارک پیغمبر در اون آیه که قبلا فرمود، یعنی آیه 30 که انک میتون و انهم میتون، مرگ حضرت با مرگ دیگران فرق دارد. مرگ حضرت انقطاعی از غیر خدا به خدا است، مرگ دیگران انقطاعی از دنیا و آخرت است. فرن توفیا هم فرق میکنند. اگر انک میتون و انهم میتون به دو معیار است، اون الله یتوفی الانفسم به دو معیار است. و این سه طایفه از آیات که دارد، بعضی ها را فرستاده های ما توفی میکنن توفت و رسولنا، بعضی ها را ملک الموت ازرائی سلام الله علیه توفاکم ملک الموت الذی وکلهم طایف دوم، الله یتوفی الانفس طایف سوم، معلوم شود اونجایی که ذات اقدس لا بالمباشر لا بالتسبیح توفی دارد، مالکی است که مرگش از غیر خدا به خداست، انقطاعی از ما سوى الله و الله است. اما اونا که مرگشون انقطاعی از دنیا به آخرت است، اونا دو گروه هست. حالت منامه یه حالت مرگ نیست و حالت نوم هم نیست. البته این حالت منامیه که سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمود غالب این حالت هایی که برای سید شهدا سلام الله علیه ذکر میشد، این حالت منامیه بود نه حالت نوم. این که در به این را حضرت استرجاع فرمود انا لله و علی بن حسین سلام الله علیهما، فرمود چرا استرجاع کردی؟ گفتید فرمود به من گفتن به این که این قافله در حرکت است، مرگ اینا را تعقیب می کند. ایشون فرمود حالت منامیه بود، نه اینکه حضرت خواب رفته در باره اسب یا شتر و خوابید در عالم رؤیا بهش گفتن. حالت منامیه هم حالت بیداری کشف و شهود است، مثل حالت خواب است که وضوع باطل نمی شود. انسان بیدار است ولی یه چیزها رو میبیند که دیگران نمیبینند. اینه میگن حالت منامیه، چیزها رو میشنود که دیگران نمیشنود. عصر تاسوعا این بود، شب عاشورا این بود، صبح عاشورا این بود. خوابشون فرمودن نبود، حالت منامیه بود، یعنی در بیداری بود. دوباره که پیغمبر رو میدید و پیام رو میشنید این حرف بود. حالت منامیه غیر از حالت خواب است. بر تقدیر فرمود معیار شرک و کفر اینه، برای اینکه مسئله آخرت را مطرح بکنند. فرمود اینا که مشکل آخرت دارن همین که صحبت دین شد مشمئز میشن. و ازازو کرن لذین من دونهی، چون اونها با آخرت کار ندارن، میخواد انسان رها باشه دیگه. بل یرید و انسان و لیف جره امامهو، میخواد جلوش باز باشه. لذا یهازه هم یستم شرون اعتقادم داشتن، وقتی که ذات اقدس اله را به عنوان خالق قبول دارن، به عنوان مدیر کل قبول دارن و بت‌ها را می‌پرستن که اینها را به الله نزدیک کند، بت‌ها را می‌پرستن که اینها شفیع اینها بشن عند الله، اونا که جز مقربان قیامت نمی‌خواستن بشن، که اونا که شفعای نجات از جهنم و ورود به بهشت را که نخواستن، که شفاعت اینا شفاعت دنیا بود. برای اینکه اون خدا مدیر کل است، مدیر رب العالمینه، کارهای افراد را بت‌ها انجام میدن، درمان و شفا و رزق و تأمین سلامت و سعادت دنیایی و امثال ذالک را این بت‌ها انجام میدن. منتها این بت‌ها به وسیله خواست الهی این کار را انجام بیدن، این تو نیستن که رب به ذات باشن، وگر خدا با اینا کاری نداره. اینه گفتن لیقربونا الالله زلفا، که نمیخواستن جز مقربین قیامت بشن. اون مال انسان عاقل است که میدار آتیبی فکر میکند، وگر انسان جاهلی همین رو میخواد. و اگر شرمساری هم است، شرمساری اندل اسنام و اوسان است که بعضی از انبیا میگفتن که ما فهم میکنیم الا تراک بعض آلهت را به سو. تازه به انبیا میگفتن به این که این کجروی و کجفکری که معاذرلات داری در اثر این که بت‌های ما نسبت به تو بدرفتاری کردن، تو را بیروزتر را بودن. اینطور نیست که خدا انسان رو بخواهد مؤاخذه کند، در دنیا بگیرد، مریض کند، شفا بدهد. اینطور نیست، کار با وسیله همین بت‌هاست. خب اگر شرمسار این در اسنام و اوثان هم، اون که شرمسار اللهیست، اون کار توحیدی موحدان است که خدا را حاضر و ناظر می‌داند. خب پس بنابراین ما نعبدهم الا لیقربونا، اون مال جاهلی نبود، مال افرادی بود که نظیر زرتشتی‌های ایرانی، نظیر گروه‌های اقوام دیگر، و معاد نبود. میگفتن که اگه این دوباره زنده شد و برگشت به دنیا، یه اسب و اسدری داشته باشه، نه معاد مستلح. معاد مستلح کل زمین بشیده میشه دیگه، اسب و اسدر و اینا نمونه. اینا همچه اعتقادی نداشتن که معاد هست. اگه معاد هست، نه اسب میمونه، نه زیر میمونه، نه زمین. قبضت و یوم القیامه و السماوات و مطویات و بیمینه، یه همچین رو معتقد نبودن. اونایی که به این باور بودن یا بدرشون رو مومیایی میکردن یا چیزهای زر زوری کنارشون میداشتن، برای این که هم شمشیر میداشتن هم طلا که اگه دوباره زنده شد برگشت اینا رو داشته باشه، یه همچه وهم میداشتن. پس بنابراین این لیقربونا یعنی در مسائل دنیایی، هاولا الشفعاء عند الله یعنی در مسائل دنیایی، کارها هم به دست این هاست. اون وقت ذات اقدس را باید براهین بنا فرمود که اون که فاطر سماوات و ارض است، به یده ملک است اوست، به یده ملکوت کل شیء است اوست، هو رازق است اوست، هو شافی است اوست، هو فاتح و خالق و این هو هو برای اون است. از این بت‌ها کاری ساخته نیست. تو مسئله شفاعت هم چهار رکن بود که همه ارکان اربعه مفقوده. شفیع باید عاقل باشه، اینا نیست. شفیع باید توامند باشه، اینا نیست. شفیع باید معزوم باشه، اینا نیست. مشفوع له باید مرتضی المذهب باشه، شما نیستید. چه اساسی داره برای شما شفاعت؟ این عناصر چهارگانه هر کدام حد وسط است و اگر کسی خواست برها نگاه کند چهار دلیل است بر بطلان شفاعت، زیرا تعدد ادله را تعدد حدود وسطا رهبری میکند. اگر ما چهار تا حد وسط داشتیم چهار تا دلیل داریم. فرمود اگر لا یملکون شیئا پس شفیع نیستن، اگر لا یعقلون شفیع نیستن، اگر معزون نیستن پس شفیع نیستن، و اگر شما مرتضی مذهب نیستید پس مشفوع له نیستید. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب و الشهاده، خب همه کار تویی، چون همه کار تویی کرسی قضا به عهده توست. قل اللهم فاطر السماوات والارض یک، عالم الغیب و الشهاده دو، این که گفتن چرا فاطر و خالق و قدرت قبل از علم ذکر شد، برای اینکه ما قبل از اینکه به عالم بودن خدا پی بریم به قدرت و خالق بودن و خدا بریم، بعد میگیم این جهان منظم را یه مبدع ناظم و عالم آفرید. الا یعلم من خلق، اولین چیزی که ما میبینیم قدرت اوست که خلق کرد، بعد از نظم خلقت پیم بر این که او عالم است. لذا مسئله فاطر بودن را قبل از مسئله عالم بودن ذکر فرمود. انت تحکم و بین عباده که یه همچین روز در پیش هست، و عالم حق است یعنی باطل نیست، و چون به هدف میرسد معلوم شه حق است. انت تحکم و بین عباده که فی مکان فیه یختلفو، بعضی بگن معاد هست بعضی میگن معاد نیست. یکی از بهترین ادله معاد این است که اختلاف در فکرها و طبیعتها و روشها و منشات و عالم زیاد. برخی از این اختلافها ممکن است در دنیا حل بشود، ولی اکثر اختلافهای فکری حل شدنی نیست. یا ما باید بگوییم عالم پوچ است، جایی نیست که بالاخره حل بشود که باطل است، یا این جاییست که بالاخره این اختلافات به اتفاق برمیگردد، حق روشن میشود که کدوم فکر، کدوم مذهب، این هفتاد و چند فرقه، هفتاد و چند نهله، کدوم فرقه و نهله حق بود. یه صحنه باید باشد که بالاخره حق روشن بشود. این جز متقن‌ترین ادله مسئله معاد است که بالاخره یه روزی باید اختلافات حل بشود. حتی در زمان ظهور حضرت هم سلام الله علیه اختلاف حل نمیشد، بنابراین که یه دست به شمشیر بکنن و حضرت شهید میکنن. بنابراین ما یه عالمی میخواهیم که اون روز روز حق است. ربنا انک جان و ناس یوم لا ریب فیه، این لا ریب فیه یعنی لا ریب فی وقوعه، یک لا ریب فیه یعنی این روز روزی نیست که شک بردار باشد، هر چه درش هست حق است، هیچ کس در اون روز شک نمی کند که آیا این حق باشد یا نه، اختلاف هم نمی کند. این هم چیزی ضروری است. فرمود انت تحکم بین عباده که فی مکان فی اختلافون. بعد فرمود هیچ کس نمی دونه اونجا چه خبره، نه پرهیزکاران نه تبهکاران. نه تبهکاران می دونه اونجا ما چه سوخت و سوزی داریم، نه پرهیزکاران می دونه ما اونجا چه ساخت و سازی داریم، هم پرهیزکاران نمیدونن اونجا چه خبر است. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. در روایت هم که از جمله پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است، فرمود این که اونجا مطلبی که لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، این جریان فلا تعلم و نفس ما اخفی لها من قرة اعین که نکره در سیاق لفظ است، یعنی هیچ کس نمیدونه اونجا چه خبره. اونم که فرمود لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، هم که بارها ملاحظ فرمایید این مزید یعنی فوق حوزه آرزوی اونهاست. خب معلوم شه ما خیلی چیزا رو نمیدونیم چه خبره که آرزو داشته باشیم. ما هر چه آرزو داشته باشیم اونجا هست. یک، حوزه آرزوی ما هم به حوزه قلمرو معرفت ماست. ما هر چیزی که میفهمیم آرزو داریم، چیزی که نمیفهمیم چه آرزوی داشته باشیم. این بارها برمی رسید هیچ کشاورزی، هیچ پیشوری، هیچ دامداری در تمام مدت عمر آرزو نمیکرد ای کاش من نسخه خطی تحضیر شیخ طوسی رو میداشتم. این همچه آرزوی او نداره. این کار یه محقق و محدث است که میگه ای کاش من نسخه خطی تحضیر داشته باشه. آرزوی هر کسی به قلمرو معرفت اوست. اما خیلی از چیزا اونجاست که شما اصلا آرزوش هم نمی کنی. هر چه بخواهی اونجا هست. ما فوق مشیعت شما هم اونجا هست. لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. این مال پرهیزکارا. در باره تبهکارا هم فرمود به این که کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. خیلی از چیزا رو شما فکر نمی کردید، نشنیدید، اینجا هست. ولی حجت هست، ما احتجاج کردیم، اجتهاد کردیم، معذور بودیم، لنا اجر واحد و مصیب بودیم، لنا اجران. ما رو مکلف کردن که بیراه نریم، راه کسی رو نبندیم، حق برای ما روشن میشه. به همون اندازه که مکلفیم حق را میشناسیم، بقیه رو نشناختیم که از ما سوال نمی کنن. اگر چون چه بیراه نرفتیم و رو حق رو هم نشناسیم، باز لنا اجر واحد. خب چرا همین اختلاف هایی که هست بین نهله ها و فرقه ها برای چیه؟ شما همین فروعات جزئی که میبینید هفتش قول درش هست. اینا بالاخره یکیش حق است، دیگریش ناحق، و چون اینا مجتهدانه تلاش و کوشش کردن همشون معذورن و معذورن. اون که مصیبت است فاجر دارد. فلو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا، این یک، و مثل له معه، این دو. این مثل به این معنی نیست که دو برابر داشته باشد. این دو برابر یعنی بیش از یک برابر. ما هم تو تعبیرات عرفی میگیم این کالا کالای دست دومه، یعنی دست اول نیست، حالا ممکنه دست پنجم دست ششم باشه. این کار عرفی است. تو منطق میگن این معقولات ثانیه منطقی است، یعنی معقول اول نیست. تو فلسفه میگن این هم جز معقولات ثانیه فلسفی است، یعنی معقول اول نیست. ثانی یعنی مالیس و اول، ولو پنجم ششم هفتم هشتم باشه. این مثل له معه نه یعنی دو برابر، یعنی بیش از یک برابر. حالا دو برابر شد، سه برابر شد، چهار برابر شد، هر چه که به ذهن کسی بیاید داشته باشد، حاضر است صدا کند تا نجات پیدا کند. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا یک و مثله معه دو لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه. از بس این صحنه مهم است. و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، اصلا فکر نمی کردن که همچی خبری هست. به ذهن کسی نمیاد که انسان چجور سخت و سوز دارد که خود انسان گر میگیرد جهنم حتی خب خود انسان گر بگیره بشه هیزم نسوز، دیگه فرض ندارد که ما درخت نسوز را نشنیدیم. فهمون درخت است که آبش آتشه، انها شجرتان تخت دوست اصل جایی. کسی شنید که درخت رو با آتش آبیاری کنه؟ فهمون بله ما داریم درختی است که با آتش آبیاری می شود. انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم. خود انسان هم میشه هیزم نسوز. هیزم دنیا بالاخره میسوزه و خاکستر میشه، بسادش برگردن میشه، اما این که نمیسوزه که یه همین چیزیست. خب ولا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبو. در باره بهشتی ها اون آیات هست و در باره اونا که فرمود به این که درجاتی است که ما هیچ فکر نمی کنیم و خطر قرار بشر، این از این طرف هم چقدر کنته که غفلت منحاضا اینجوری. بعد هم از بدا لهم سیئات و ما کسبو و حاق به هم ما کانو بهی از تحضیرون. این هم از همون آیاتی است که فرمود درسته که جزاء وفاقا، درست است که یجزون به ما کنتم، اما اساس کار یوجدان و ماکانی عملون است. یعنی اون دو تا آیت آیات در ذیل این آیه روشن میشه، خود عمل است که دامنگیر انسان میشود. در خیر از عوارض سخن از باب و امثال با نیست، یوجدان ماکانی عملون. اینجا فرمود حاق به هم ماکانی اکسه بود. خب این چیز آدم خیال نمی کنن، باور نمی کنه، یعنی درک نمی کنه چگونه مثلا کاری که انسان انجام داد دامنگیر بخل، میگم بخل توق لعنت توق لعنت، همه این سیو توقون بهی ما بخلو، این از اون آیه گرفته شده. خود این بخل یک توق گدازنده گردنگیر آدم. همین این شخص میبینه که این بخل است که این صورت در آمده. تعبیرات دیگر هم همینطور است. حالا اسرار قیامت چیزهایی که به ذهن ما نمیاد، اما اونی که به ذهن میاد و از آیات استفاده میشه اینه که این جهنم رو میارن، این جهنم منقول است. اون جهنم غیر منقول چیه؟ ما نرفتیم، امیدواریم کسی نرود و نبیند، ولی فرمود ما جهنم رو میاریم. تو سوره مبارکه فجر و جی یوم اعزن به جهنم، در زیل اون آیه این روایات هست که فرشته های هستن که با غل و زنجیر جهنم رو میارن. این جهنم رو میارن یعنی چی؟ جهنم چیه؟ جهنم کیه؟ این جهنم طوریست که وقتی تبهکار از دور زدید فاصله چند فرسخ نعره میزند، اذا رأت هم من مکان بعیدن سمعوا لها تغیزن زفیرا، که رؤیت را به نار جهنم اسلام میدهد. یعنی این آتش جهنم وقتی ببینین تبهکار دارن میارن از دور نعره میزنن. ما تا که اینا رو همون مجاز کنیم، تا که بگیم این تشبیه هست، اگر برای ما روشن شده باشد و از این قیامت میگیم بعد اینا تشبیه هست و مجاز، اما وقتی که روشن نیست چرا اینا رو بگیم مجاز هست؟ فرمود و بدا لهم سیئات ما کسبوا و حاق نعمتهم. اون آیه هم همینطور است، ولا یحیق المکر السیئ الا باهله. ما واقعا اگر با این آیات برخورد اخلاقی هم داشته باشیم نجات دنیا و آخرت است. حالا برخوردهای معرفتی و دقیق نبود نبود، جمع جداست، هر کدام از این گوشه جدایی است. تنه معاد اون روزی که 50,000 سال است هر موقفی یا حکم خاص دارد، هر مرتبه هم یه اثر مخصوص. خب انسان جهنمی رو میارن دیگه، خود این جهنم دیگه، خود این زیر جهنم است. اینا مثبتین، مثبتین یعنی مثبتین، یعنی اگر یه آیه داشتیم که جهنم رو میارن، یا آیه داشتیم که جهنم غیر منقول است و افراد رو وارد جهنم میکنن، چون مثبت اینا هیچ تعارضی هم نداره، هر دو حقه. اما این آیه سوره مبارکه فجر داره جهنم رو میاره، تو سوره مبارکه جن دارد که به عمل قاسطون فکانو لجهنم حتبا. یعنی ما دیگه از جنگل هیزم بیاره نیست، خود این ظالم گر میگیره، خودش هیزم جهنمه. اگر یه آیه دیگری بود به این که از جای دیگه وقودها الناس و الحجاره، سنگریزی هست چه هست چه هست چه هست، اینا مثبتان هم، اینا که معارض نیستن، که همه اینا حقه. ولی این آیه میگوید خود تبهکار گور میگیره، هیزم جهنم است. خب اگر خودش هیزم جهنم بود و حال بهی ما کان یک سوم بود، خودش میشه یک نهر جهنم. اینا رو میارن خضوع و قدوس و من جهیم زندو. همه کسانی که در صحنه معاد هستن، در صحنه معاد دارد که اون روز مؤمنین خیلی خوشحالن. الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکوا. این مظلومان غزه و امثال غزه وقتی صهیونیست ها رو میبرن تشفی میشه. در دنیا یشفی صدور قوم المؤمنین. اونجا هم فرمود همونطوری که در دنیا اونها از رنج محرومان لذت می بردن، الذین اجرمو کانو من الذین آمنو یضحکون، خوشحال میشن و نشاط اونها در این که به راحت شفیع قلب اونهاست. همونطور که در دنیا وقتی مسلمان ها پیروز شدن اومده یشت صدور قوم المؤمنین، بالاخره این دل رنج دیده یه مقدار آرام میشه، اون روزم آرام میشه دیگه. اینا هست. و کسی که آبروی دیگران رو برد علی رؤوس الاشهاد باید مفتزه بشه دیگه. اگر کسی سعی کرد آبروریزی نکند و تا اونجا که ممکن بود حیثیت دیگران رو حفظ کرد، خودش مشکلی دارد. در قیامت ذات اقدس ایراد هر زیبا او معامله میکند که احدی با خبر نیست. این روایت شریف تو نهج الفصاحه تو کلمات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. چیزی دو بار اون حدیث هم خونده شد که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ما درز بکند که اعمال امت مرا در حضور دیگران بررسی نکن، فقط با حضور خودم باشد که دیگران مثلا خوشحال نشن، ما شرمنده نشیم. پاسخ ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم این است که من درباره بعضی از امت تو طرزی رفتار میکنم که تو هم باخبر نباشی. نمیذارم اونها پیش تو شرمنده بشه. خب این تو ادعای نورانی کمر هست دیگر. نمیگذارد خدا مؤمنی که آبروی دیگران رو حفظ کرده حتی پیش فرشته ها خجل بشه. و کنت انتر رقیب علیهم و شاهد الواقفی انهم و برحمتی که سترده بود. اصلا فرشته ها رو فرشته که اعمال ما رو بنویسن. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین. اما همینا که مأموریتشون اینه که کارهای ما رو بنویسن، بعض از کارها رو ذات اقدس اجازه نمیده اونا ببینن. و شاهد لما خفی عنهم، اما نه اینکه اونها اهل سهو و نسیانن و برحمتک سترته تو پوشوندی. تو روایت نورانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بود کسی که آبروی دیگران رو حفظ کنه، حتی چی نکنه، مشکل دیگران رو حل کند، آبروی دیگران رو حفظ کند. اگر یه وقتی پاش لرزی، ذات اقدس الهی در قیامت طرزی با او رفتار میکند که اجازه نمیدهد خود پیغمبر او هم ببیند. که امیدوار به همه ما مشمول شفاعت اهل بیت باشیم. الحمدلله.